ساعت 11 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. من حمید فاطمی هستم و شما دعوت می کنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا برای برگزاری گفتگوهای دو جانبه با مقام های ایرانی رهسپاری ژنو شد. باراک اوباما می گوید آمریکا با منحرفان از اسلام در جنگ است نه با اسلام. دانشگاه ماساچوست اعلام کرد تصمیم قبلی در مورد عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در برخی رشته ها را تغییر داده است. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وندی شرمن معاون این وزارتخانه در رأس هیئتی 10 نفره رهسپار ژنو شده است تا با مقام های ایرانی به گفتگو بپردازد. همزمان عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم به خبرگزاری فارس گفته است گفتگوها از روز جمعه در سطح معاونان و سپس با حضور وزیران خارجه دو کشور برگزار می شود و نشست تمامی اعضای 5 به اضافه 1 در سطح معاونان روز یک شنبه برگزار خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه تأکید کرده است که مذاکرات دو جانبه با ایران در چارچوب گروه 5 به اضافه 1 صورت می‌گیرد که هدایت آن بر عهده کاترین اشتون است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید به رغم ادعاهایی که گروه حکومت اسلامی مطرح می‌کند آمریکا با اسلام در جنگ نیست بلکه با تروریست‌هایی در مبارزه است که اسلام را تحریف کردند. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت ما با اسلام در جنگ نیستیم و رهبران گروه حکومت اسلامی هم رهبر مذهبی نیستند، آنها تروریستند و دروغ میگویند. اظهارات آقای اوباما در نشست یک روزه مقابله با خشونت‌های افراطی ایراد میشد که دیروز با حضور نمایندگانی از 60 کشور جهان در واشنگتن برگزار شد. یک دانشگاه آمریکایی که پیش از این گفته بود دانشجویان ایرانی را در بعضی رشته‌ها نمی‌پذیرد اعلام کرد که این تصمیم را تغییر داده است. دانشگاه ماساچوست در آمرست آمریکا روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در محدودیت‌هایی که پیش از این به خاطر نقض نشدن قوانین تحریم علیه ایران وضع کرده بود سختگیری کمتری خواهد کرد. تصمیم قبلی این دانشگاه در عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در دانشکده‌های مهندسی یا علوم این دانشگاه با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده بود. دانشگاه ماساچوست گفته است پس از مشورت با وزارت خارجه آمریکا و شماری از حقوقدانان تصمیم پیشین خود را تغییر داده است. در پی سقوط شهر استراتژیک دبالسف در شرق اوکراین، دولت این کشور خواستار حضور صلح‌بانان سازمان ملل در منطقه شد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین دیروز در نشست فوق‌العاده امنیتی گفت مطلوب اوکراین این است که ناظرانی از اتحادیه اروپا مأموریت نظارت و صلح‌بانی در منطقه را بر عهده گیرند. حدود 2500 سرباز ارتش اوکراین روز چهارشنبه از شهر دبالسف عقب نشینی کردند و کنترل این شهر به طور کامل در اختیار جدایی طلبان هوادار روسیه قرار گرفت. آمریکا روز چهارشنبه روسیه را متهم کرد که توافق آتش بس جدیدی را که هفته گذشته در مینسک به امضا رسیده بود نقض کرده است. یک ماه پس از مرگ مشکوک آلبرتو نیسمن دادستان آرژانتینی که رئیس جمهوری این کشور را متهم به لاپوشانی نقش ایران در انفجار آمیا کرده بود، دیروز بیش از 400 هزار تن در خیابان‌های بوئنوس آیرس راهپیمایی سکوت برگزار کردند. شماری از راهپیمایان پوسترهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود من نیسمن هستم. آلبرتو نیسمن که ماه گذشته جنازه اش در آپارتمانش کشف شد، مدعی بود شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد رئیس جمهور آرژانتین در جریان پرونده بمب‌گذاری آمیا در حال مخفی‌کاری به نفع مقام‌های ایرانی است. و کاخ سفید واشنگتن و وزارت امور خارجه آمریکا مقامات دولت اسرائیل را به درز دادن اطلاعات غیر دقیق و نادرست درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران متهم کردند. سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز چهارشنبه خود گفت آمریکا متوجه محرمانه بودن مذاکرات هست و دولت اسرائیل موضع آمریکا را تحریف می‌کند. به گفته آمریکا مقامات اسرائیلی فقط بخش‌هایی از اطلاعاتی را که به کارشان می‌آید انتخاب کرده و بدون توجه به محتوای کلی در مورد آن نظر می‌دهند. در چند روز گذشته گزارش‌هایی درباره تصمیم دولت آمریکا برای محدود کردن اطلاعاتی که به اسرائیل داده می‌شود منتشر شد، ولی مقامات کاخ سفید آن را تکذیب کردند. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. دولت آمریکا در یک کنفرانس سه روزه به بررسی راه‌های مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌بار پرداخته است. در این کنفرانس که از روز سه‌شنبه در واشنگتن آغاز شده، نمایندگان دولت‌ها و مقام‌های شهری 60 کشور شرکت دارند. نادر صدیقی همکارمان میگوید که پیام اصلی این گردهمایی بزرگ اتحاد در پیکار علیه افراط‌گرایی و تروریسم است. به گزارش نادر صدیقی از واشنگتن گوش می‌کنیم.
در واشنگتن کنفرانس مقابله با افراط‌گرایی خشونتبار به ابتکار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برپا شده است. آقای اوباما میگوید که پیکار علیه افراط‌گرایی خشونتبار نبردی برای شعور و احساس آدمیان است و در این راه لازم است که تمامی مخالفان خشونت و تروریسم متحد شوند.
It's very important for us to align ourselves with the 99.9% of Muslims.
رئیس جمهوری آمریکا به شبکه CNN گفت بسیار مهم است که خود را با 99.9% مسلمانان همراه کنیم، کسانی که مانند ما در پی صلح و آرامش و آسایش هستند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، در پیکار علیه گروه‌هایی مانند حکومت اسلامی تنها عملیات نظامی مؤثر نخواهد افتاد، بلکه صدای افراط‌گرایان را در کلیه جوامع جهانی باید بی‌اعتبار ساخت. آقای اوباما این مطالب را در مقاله‌ای که در شماره روز چهارشنبه لس آنجلس تایمز منتشر کرده بازتاب داده و افزوده است که باید در جبهه‌های جهانی و داخلی متحد و یگانه بود. پیام اصلی رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه از سوی معاون او جوزف بایدن نیز تکرار شد.
We need answers that go beyond a military answer.
آقای بایدن به هنگام گشایش اجلاس واشنگتن گفت که باید به دنبال پاسخ‌هایی ورای استفاده از قدرت نظامی بود. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود که استفاده از نیروی نظامی به تنهایی مشکل را حل نخواهد کرد و نمی شود که در عملیات از بین بردن تروریست‌ها بیگناهان را نیز قربانی کرد. جوزف بایدن گفت در پیکار با افراط‌گرایی خشونتبار باید بازوهای تبلیغاتی آنها را قطع کرد، جلب و جذب افراد ناآگاه را متوقف ساخت و منابع مالی آنها را خشکاند. در این زمینه خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که روز چهارشنبه دادگاه رسیدگی به اتهام یک مهاجر بوسنیایی در شهر سنت لوئیس آغاز شد. این شخص به اتفاق شوهرش متهم است که از راه‌های گوناگون کمک‌های مالی و لوجستیکی در اختیار گروه حکومت اسلامی جبهه النصره و سایر گروه‌های وابسته به القاعده قرار داده است. این زن و شوهر از جمله 6 مهاجر بوسنیایی هستند که به اتهام کمک به تروریسم در خاورمیانه تحت محاکمه قرار دارند. مقابله با چنین افراد و سلول‌هایی است که مورد تأکید رئیس جمهوری آمریکا است. آقای اوباما روز پنجشنبه در اجلاس پایانی کنفرانس سه روزه واشنگتن سخنرانی خواهد کرد. کنفرانسی که در سایه عملیات تروریستی اخیر در فرانسه، استرالیا، دانمارک، سوریه و لیبی به دنبال ایجاد جبهه‌ای واحد و گسترده در سطح بین المللی است. ولی در واشنگتن برخی از قانونگذاران اقدام دولت اوباما در مقابله با تروریسم را کافی نمی‌دانند. از جمله تد کروز، سناتور جمهوری خواه ایالت تگزاس، هفته گذشته در یک سخنرانی از روش‌های رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد.
The words radical Islamic terrorism do not come out of the president's mouth.
سناتور کروز گفت که رئیس جمهوری آمریکا از بکار بردن تروریسم افراطی اسلامی و واژه جهاد خودداری می‌کند و این خطرناک است. خشونت‌های گروه حکومت اسلامی از هنگام ظهورش در عراق و سوریه و گسترش آن به کشورهای دیگر سرمنشأ کنفرانس واشنگتن محسوب می‌شود. در نیویورک روز چهارشنبه نماینده عراق در سازمان ملل متحد اعلام کرد که گروه داعش اجزای بدن قربانیان خود را در بازارهای قاچاق بین‌المللی می‌فروشد و از این راه بر درآمد مالی خود می‌افزاید. او به گورستان‌هایی در عراق اشاره کرده که پیکر مردگان بدون اندام‌های درونی و اجزای بدن آنها دفن شدند. در همین حال رسانه‌های آمریکا نیز گزارش دادند که حکومت اسلامی 45 عراقی و از جمله تعدادی از اعضای یگان‌های امنیتی این کشور را زنده آتش زده است. 20 تن از این قربانیان هم مسیحی بودند. به هر حال آخرین نشست کنفرانس واشنگتن که در آن شهردار پاریس نیز شرکت دارد در وزارت خارجه آمریکا برپا خواهد شد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین. در این دو هفته که ریزگردهای اخیر به وجود اومده و توجه دولت همه رسانه‌ها جلب شده، همه به نوعی یا دنبال راه حل بودن یا دنبال مقصر. اگر این در دو هفته گذشته به وجود اومده باشه، نمیشه خیلی بهش خوشبین بود.
در دنیا مقابله با گرد و غبار حداقل 10 سال طول کشیده.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10:15 به وقت تهران.
این بخش رو با گزارش دیگر پی می‌گیریم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت اقتصاد ایران از دو اشکال بزرگ نفتی بودن و دولتی بودن رنج می‌برد. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشت، ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا اقتصاد ایران نتوانسته است وابستگی خود را به نفت کم کند. فریدون خاوند:
نفتی بودن و دولتی بودن، همونطور که آقای خامنه‌ای میگوید، دو ویژگی و در همون حال دو ضعف بزرگ اقتصاد ایران هست. استفاده از اصطلاح نفتی برای اقتصاد ایران کاملا درسته، چون که میبینیم که زندگی اقتصادی کشور به بازار جهانی طلای سیاه گره خورده و با هر نوسانی در این بازار هم بودجه کشور زیر و رو میشه و هم بازار ارز و نرخ‌های تورم و نرخ رشد تحت تأثیر قرار می‌گیره. خلاصه اینکه زندگی روزمره مردم ایران گرفتار عرضه و تقاضای نفته. رهبر انقلاب روز گذشته وابستگی بیمارگونه کشور به نفت رو میراث شوم رژیم طاغوت توصیف کرد. مسئله اینجاست که 36 سال از زمان انقلاب می‌گذره. طی این مدت دنیا دگرگون شده و نسبت دادن مشکل امروز به نظام پیشین قانع کننده به نظر نمیرسه. اینکه اقتصاد ایران بعد از 36 سال همچنان نفتی باقی مونده، ناشی از شکست اصلاحاتی است که طی این مدت برای خروج از این وضعیت پیشنهاد شد. اقتصاد ایران نفتی موند چون که در این کشور راه بر سرمایه گذاری، کارآفرینی، تعامل با دنیا، برخورداری از تکنولوژی‌های خارجی و بازارهای جهانی بسته شد.
آیت الله خامنه‌ای دیروز در صحبت‌های خودش گفت یکی از راه‌های پایان دادن به اقتصاد نفتی تکیه بر درآمدهای مالیاتی. به نظرتون مالیات تا چند اندازه می‌تونه جای درآمدهای حاصل از نفت رو بگیره آقای خامند؟
تأکید آقای خامنه‌ای بر ضرورت بالا بردن نقش مالیات کاملاً درسته. به گفته معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، 60% اقتصاد ایران زیر چتر مالیات نیست. ولی در مورد فرار مالیاتی، مقصران اصلی نهادها و بنیادهایی هستند که کسی دخل و خرج اونها رو نمیدونه و کمک اونها به بودجه دولت هم بسیار ناچیزه. صحبت بر سر امپراتوری های بزرگ مالی هست که از حکومت رانت‌های کلان دریافت می‌کنند، حساب پس نمی‌دهند و مالیات هم نمی‌پردازند.
در مورد مشکل دولتی بودن اقتصاد، آیت الله خامنه‌ای بر ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در سال‌های گذشته تأکید کرد. چرا این سیاست‌ها که با هدف خصوصی سازی طراحی شده بودند به نتیجه نرسیدند آقای خاوند؟
ایران یکی از دولتی‌ترین اقتصادهای دنیا رو داره. دیوان سالاری بخش بسیار بزرگی از بودجه کشور رو میبلعه و اون چیزی هم که تا امروز به نام واگذاری بنگاه‌های دولتی در چارچوب خصوصی سازی انجام گرفته، تنها انتقال مالکیت بوده از دولت به دولت یا به نهادهای شبه دولتی. به گفته علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، فقط 3% واگذاری ها واقعی بوده و دلیلش هم اینه که در ایران فضای آزاد برای فعالیت اقتصادی از جمله خصوصی سازی وجود نداره.
دوستان، در این فرصت شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو برای دریافت نظرات تلفنی شما یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122121. 2 0 42 21 12 21 12. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون لحظات خوبی آرزو مندیم.